محدودیت های شبکه رو این دوستان آگاه هستن، برنامه ریزی ها از قبل انجام شده، اطلاع رسانی کامل صورت میپذیره تا کمترین تبعات رو برای این صنایع داشته باشه. البته که مثل هر سال از صنایع محترم هم خواهش میکنیم که اگر برنامه تعمیراتی دارن، اگر برنامه تعطیلاتی هم دارن، موکولش کنن به دوره بسیار گرم سال تا هم صنایع از فرصت تعمیراتی و اصطلاحاً اوورهالی که دارن در فرآیند انرژی برای خودشون بهره مند بشن و هم امکان مدیریت مصرف بیشتری رو در مصرف برق فراهم کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر نکته توضیحی باقی مونده های مهندس در خدمتی.
خواهش میکنم. خب تا به حال در سال 1405 برق عملکرد بسیار بهتری نسبت به سال گذشته داشته. عرض کردم با افزایش ظرفیت های تولید و توسعه شبکه و البته همراهی مشترکان این موضوع مقدور بوده و اتفاق افتاده. این همراهی رو برای یک ماه پیش رو، به ویژه یک ماه پیش رو، انتظار داریم و خواهش داریم از مشترکان محترم تا با این همکاری که منظور صرفه‌جویی در مصرف برق و انتقال مصارف به ساعات غیر اوج بار هست، ساعات انتهایی شب، ساعات اول صبح، بهترین زمانها برای مصرف برق و مصارف پرحجم برق هست، خواهش میکنیم این مصارف پرحجم رو به ساعات غیر اوج بار منتقل کنن و در ساعات اوج بار با اقداماتی که همواره همکاران من میگن در رسانه ها، از کنترل وسایل سرمایشی روی دمای 25 درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده نکردن از وسایل برق غیر ضرور و روشنایی مورد نیاز و اون اندازه‌ای که کفایت لازم رو میکنه، کمک کنن به حفظ و ارتقای پایداری شبکه برق کشور تا بتونیم در این چند هفته پیش رو و باقی مانده از دور گرم سال هم انشالله با یک شبکه پایدار امکان تامین برق حداکثری مشترکان رو فراهم کنیم.
بسیار عالی، متشکرم ازتون آقای مهندس، براتون آرزوی توفیق میکنم. امیدوارم که این همدلی و همراهی در کنار مدیریت درست، اصلاح فرهنگ مصرف و آگاهی افزایی که در سطح جامعه صورت میگیره، نهایتاً ما رو برسونه به یک استفاده شایسته از نعمت برق واقعاً و یک خدمات درست و در خور شأن و شخصیت مردم شریف ایران. آقای مهندس، از شما خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از شما.
براتون آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ. آقای مهندس احسان ذبیح‌زاده، معاون راهبری شبکه برق کشور. چه گفتیم و چه شنیدیم؟ با آقای مهندس ذبیح‌زاده، معاون راهبری شبکه برق کشور صحبت کردیم، از ضرورت استفاده درست و اصلاح الگوی مصرف هموطنان عزیزمون صحبت شد، به شهرک‌های صنعتی سری زدیم و گفتگو کردیم در این خصوص که برق رسانی به شبکه صنعتی کشور به چه صورتی قرار هست امسال اتفاق بیفته و شما صنعتگران عزیز، تولید کنندگان محترم، همیشه از این گله دارید که بی نظمی ها در قطعی برق میتونه روند تولید شما رو مختل کنه. امسال شرکت توزیع برق و شرکت توانیر قول داده که با نظم و ترتیب خاصی این اطلاعات رو به دست شما به صورت روزانه یا هفتگی برسونه که کمترین خلل در روند تولید برای شما هموطنان عزیزمون اتفاق بیفته. انشاءالله که امسال تابستانی خوب با کمترین خاموشی ها رو تجربه کنید. رادیو اقتصاد رو میشنوید 8 صبح. بریم یک بسته صوتی رو بشنویم، برگردیم.
مدیریت مصرف برق شامل مجموعه ای از فعالیت‌های به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکان آن است که به منظور بهینه‌سازی و منطقی کردن مصرف برق صورت می‌پذیرد تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به بهبود اقتصاد ملی کمک شود. بدین ترتیب هم عرضه کننده و هم مصرف کننده برق به سود بیشتری دست یافته و سطح رفاه جامعه افزایش خواهد یافت. جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس بهینه‌سازی انرژی.
همه شنوندگان عزیز میدونن که ما حداقل این موضوع بحران برق و ناترازی شاید یه دو دهه‌ای حداقل باش دست به گریبانیم. هر سال در تابستان با افزایش دمای هوا و راه اندازی حجم بالای سیستم های سرمایشی، کولرهای آبی و گازی، مصرف برق خب نقطه بحرانی میرسه و ما چون تولیدمون با میزان تقاضا برابری نداره، هر سال این ناترازی بیشتر و بیشتر شده و سالهایی خب شاهد این بودیم که حتی در بخش خانگی با برنامه یا بدون برنامه دچار قطعی برق هم به حال شدیم. اما اگر اینا در نظر داشته باشیم که اگر هنوز امسال دچار قطعی برق بخش خانگی نشدیم، در سالهای اخیر هم کمتر بخش خانگی رو در واقع درگیر موضوعات قطع برق کردن، ولی بدونیم که بخش صنعت قربانی اول بحران برق و از دو ماه قبل یعنی از اردیبهشت ماه قطعی برق بخش صنعت یعنی سهمیه بندی و الزام به تعطیلی یکی دو روز در هفته، این دیگه اجرایی هم شده. یعنی این باید بدونیم که خیالمون راحت نباشه که بگیم خود بخش خانگی قطعی برق نداریم پس بحران برق نداریم. نه، اینو اتفاقا خیلی خوبه که رسانه ها از جمله این برنامه رادیو موضوع رو به کرار بگن که بدونیم واقعیتش اینه که ما در بخش صنعتیمون با این بحران جدی مواجهیم و پیامدهاش از نظر اقتصادی بسیار بسیار سنگین و سخته. و همچنین نکته بعدی اینه که ما با بحران برقی که داریم تو نیروگاهامون هم به ناچار میریم، چون بحث برق و گاز الان دو روی یک سکه هستن. ما الان در همین تابستان هم بحران گاز هم داریم، چون به هر حال بخش عمده گازمون الان تو بخش صنایع و نیروگاه مصرف میشه برای به خصوص همین تولید برق. یعنی ما اگر بحران گازی که داریم همین هم باز تشدید میکنه بحران برق رو. چرا؟ برای اینکه وقتی ما گاز کافی رو به نیروگاه هم نرسونیم، نیروگاه ها مجبورن برن سراغ سوخت دوم یعنی گازوئیل و مازوت که هم آلوده کننده است و پیامدهاش رو خب همون خیلی بهتر میده. رضا اینو باید بدونیم خب هر سال با این موضوع ما مواجه بودیم. امسال نسبت به سال گذشته یک تفاوت کلیدی داره، اینی که ما تو این جنگ ظالمانه رمضان، تو جنگ 40 روزه، بخشی از زیرساخت‌هامون هم در بحث گاز و هم بخش نیروگاهیمون آسیب دیدن و تا اینها به چرخه تولید برگردند قطعاً به تابستان امسال و امسال نخواهد رسید. ما بخش حدود گفته میشه تا آماری که هست حدود نزدیک 5000 مگاوات ظرفیت نیروگاه برقیمون از دست رفته و در بحث گاز هم تولید روزانمون چیزی در حدود 150 میلیون متر مکعب در روز. این عدد قابل توجهه. یعنی هر چی در گذشته در تابستان سال گذشته ما کمبود داشتیم و ناترازی داشتیم، الان این ناترازی چی در حوزه برق و چی در حوزه گاز تشدید شده. و حالا اگر مردم عزیز ما بدونن که این اتفاق افتاده، مردمی که پای وطن هستن، برای کشور حاضرن فداکاری کنن، ایثار بکنن، از خود گذشتگی بکنن، امیدوارم که همه ما با درک این شرایط کمک بکنیم که این شدت بحران کاهش پیدا بکنه با راهکارهای بدون هزینه و کم هزینه‌ای که داریم برای مدیریت مصرف و مدیریت زمان استفاده از تجهیزات برقی پرمصرف شد.
ممنون از همراهی صمیمانه شما. هموطنان عزیزم، هفته بسیار گرمی رو در پیش رو داریم و خب طبیعتاً در این گرمای هوا، چه در بخش خانگی چه در بخش صنعتی، مصرف برق به اوج خودش خواهد رسید و طبیعتاً این میطلبه که یک آماده باش دیگری هم در شرکت توانیر هم در نوع مصرف ما به عنوان یک شهروند یا به عنوان یک تیم صنعتی در کشور اتفاق بیفته. به جهت ضرورتی که این موضوع داره ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای مهندس محسن خوش‌صفت، مدیر محترم دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع برق تهران بزرگ، تا در این خصوص بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای مهندس خوش‌صفت، سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به 8 صبح رادیو اقتصاد.
سلام و عرض ادب فخر خانم اکبری و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ورود شبکه برق کشور به حساس‌ترین دوره پیک تابستان رو داریم و این هفته هم که گرمترین هفته ای هست که تجربه میکنیم. توضیح و صحبت‌های شما، توصیه هاتون و اینکه شرکت توزیع برق، مشخصا شرکت توزیع برق تهران بزرگ، در چه شرایطی به سر میبره؟
بله، خدمت شما عرض کنم که همونطور که فرمودید دقیقاً در میانه تابستان هستیم و اوج بار مصرف برق در شبکه سراسری. خب شرکت توزیع تهران برق تهران بزرگ هم برنامه های کاهش پیک و برنامه های کاهش تلفات رو خیلی جدی دنبال میکنه. برنامه کاهش پیک در حوزه مدیریت مصرف تعیین شده و تعریف شده، همکارامون خیلی جدی پیگیر هستن در این حوزه. همچنین در حوزه برنامه کاهش تلفات که خیلی عامیانه بگم در حوزه هدر رفت انرژی هست، برنامه های تعریف شده که همگی خیلی جدی داره پیگیری میشه. انشالله بتونیم همچنان پایداری شبکه برق رو به همین شکل
انشاءالله
داشته باشیم در ادامه.
انشاءالله. آی مهندس خوش‌صفت، ما همیشه به حال بحث هدر رفت انرژی رو مطرح کردید. یکی از مواردی که به درستی اشاره میشه، چه از سوی متخصصین و مهندسین و همکاران شریف شما، چه صنعتگران عزیز ما، این فرسودگی دستگاه ها و در واقع تجهیزات و لوازم هست که یک بخشی از این انرژی متاسفانه هدر میره. ما الان توی این زمینه بله. کجا هستیم و چه نگاهی میشه برای اینکه ما برق، این نعمت واقعا بی‌نظیر رو، به درستی ازش استفاده کنیم و انقدر به سمت استاندارد سازی پیش بریم که این هدر رفت ها رو به حداقل برسونیم؟
خب ببینید، دقیقاً کاهش تلفات در دو حوزه فنی و غیر فنی تعریف میشه. همطور که از ازالی فرمودید، سرکار خانم فرمودید، در حوزه فنی مربوط میشه به استهلاک تجهیزات، فرسودگی تجهیزات یا استفاده ناصحیح از تجهیزات. برای مثال تلفاتی که ترانسفورماتور داره، تلفات گرمایی، تلفات خطوط انرژی، همه هرچند گریزناپذیر هست بخشی از این، ولی چند برخی از این موارد رو میشه جلوگیری کرد با به‌روزرسانی تجهیزات. خب شرکت های توزیع برق همیشه پیگیر این موضوع هستن و به فراخور اعتباراتی که دارن، بودجه‌ای که دارن، این بخش رو همیشه به‌روزرسانی میکنن. ولی کم بخشی از این هدررفت تلفات غیر فنی هست، تلفاتی هست که مربوط میشه به سمت مصرف و بحث مصارف غیر مجاز و دستگاهی در لوازم و تجهیزات اندازه‌گیری که موضوع بحث ما هست. من میخوام ادامه بدم بحث رو. از ابتدای سال 1405 به صورت جدی طرح مهتاب که به صورت خلاصه مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق نامیده میشه به شرکت ما ابلاغ شد و شرکت های توزیع سراسر کشور در 4 حوزه جمع‌آوری مصارف غیر مجاز، تست و بازرسی انشعابات و لوازم اندازه‌گیری، تعویض کنترل‌های معیوب و نصب شمارشگر برای انشعابات فاقد انشعابات قانونی، این طرح تعریف شده. خب شرکت ما از ابتدای سال جاری حدود 3000 اشتراک غیر مجاز یا دستگاهی در تجهیزات اندازه‌گیری یا همون کنترل رو شناسایی کرده، حدود 9000 کنترل معیوب رو تعویض کرده و حدود 2500 شمارشگر رو برای انشعاباتی که عملا قانونی نبودن و مشکلاتی رو برای خرید انشعاب برق داشتن به صورت موقت نصب کرده. برای راهکاری بود که میتونه جلوی تلفات انرژی رو بگیره. خیلی خوب داره اجرا میشه در شرکت ما. 8000 مورد هم پذیرش شده که انشالله به ترتیب انجام میشه. در حوزه برق‌های غیر مجاز ما خدمتتون گفتم بیش از 3000 مورد کشف شده و برنامه داریم که با تست و بازرسی بیش از 20,000 انشعاب ما بتونیم مصارف غیر مجاز پنهان رو شناسایی بکنیم. بنا داریم پایان سال 1405 بیش از 20,000 انشعاب رو تست و بازرسی بکنیم که بتونیم انشعابات غیر مجاز رو شناسایی بکنیم. هرچند ما تا پایان مرداد ما این برنامه ضربتی داریم که انشعابات غیر مجازی که آشکار هستن و عموما از طریق گزارشات مردمی یا همکاران دریافت کردیم و خیلی فوری بررسی و تعیین تکلیف بکنیم. انشاءالله مواردی که پنهان هست و در شهر تهران بیشتر با اون مواجه هستیم رو با تست و داده کاوی لوازم اندازه گیری و مراجعاتی که حالا داریم به صورت رندوم بتونیم مصارف غیر مجاز پنهان رو شناسایی بکنیم که موجب هدر رفت انرژی در شبکه برق سراسری هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس خوش صفت. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم. خدا
معید باشید. خدا نگهدارتون. ممنونم از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیزم با رادیو اقتصاد، مشخصا مجله تحلیلی خبری 8 صبح. در زمان اوج مصرف برق در کشور هستیم. این هفته هفته بسیار گرمی رو در سراسر کشور تجربه خواهیم کرد و طبیعتا میطلبه همراهی و همدلی صمیمانه شما با شبکه برق کشور در یک مدیریت درست مصرف که همیشه جواب داده و امیدوارم امسال هم با کمترین خاموشی ها در تابستان مواجه باشیم. تابستان بدون خاموشی در گروه همراهی شما مردم هست، ولی خب این احتمال قطعی های اضطراری در اوج گرما هم وجود داره. امیدوارم با اصلاح الگوی مصرفمون به تأمین پایدار شبکه برق کشور کمک شایانی بکنیم. ممنونم از همراهیتون. خداحافظ.
گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه علتی برنده میشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کردند. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته‌اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده، نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش، ایرانیان از فراورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان، برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره، خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش تو هشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به امکان تا اسکان رادیو اقتصاد.